بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل مدعای مرحوم شیخ در خصوص نحوه اخذ مفهوم در موارد عام استقراقی رو خدمتتون عرض کرد. اما واقعش این است که مطرح کردن چنین مسئله‌ای توسط ایشون و توسط برخی از اعازم به نظر مسئله عجیبی میاد. البته خب ایشون رفته موارد فقه دیده دیده چون اونجا اختلافی است آمده مسئله رو مطرح کرده. اما چیزی که در این مسئله میشه گفت اینه، اگر عموم به نحو بدلی باشد، مثل اینکه مولا به عبد بگه اذا جاء کزیدون فاکرم مرافقا له، اگه زید آمد پیشت یکی از همراهانشو اکرام کن، عموم به نحو عموم بدلی است. در این موارد نقیض سالبه کلیه است. چرا؟ برای اینکه لازمه عدم وجوب اکرام همراهان زید به نحوی که بدلی هم برای آن وجود نداشته باشد، نقیضش رو می‌خوایم بگیم دیگه، اینه که هیچ کدام از همراهان او وجوب اکرام نداشته باشند. پس مفهوم این قضیه این میشه ان لم یجئ زیدون فلا یجب اکرام و ای مرافق له. این در عموم بدلی است. اما اگر مجموعی یا استغراقی باشد، مثل این که بگه اذا جا اک زیدون فاکرم جمیع مرافقیه، به نحو عموم مجموعی، یا بگه اکرم کل واحد من مرافقیه، به نحو عموم استغراقی، در این موارد نقیض سالبه جزئیه است، چون لازمه عدم وجوب اکرام جمیع همراهان زید در جایی که عموم مجموعی باشد، یا عدم وجوب اکرام تک تک آنها در جایی که عموم استغراقی باشد، چیزی به جز این نیست که بگیم همه آنان وجوب اکرام ندارند. و این مطلب منافاتی ندارد با اینکه برخی از آنان وجوب اکرام داشته باشد. این خیلی امر واضحیه، احتیاج به بحث هم نداره. اما اون چیزی که ایشون بیان کرد مرحوم شیخ در خصوص مخالفت قواعد منطق با ظهورات عرفیه، این خیلی حرف عجیبیه. اگر اینو بپذیریم همه چی به هم میریزه، همه استدلالات ما از بین خواهد رفت. قواعد منطق همانطور که خود ایشون هم در اثنای کلماتشون فرمودند قواعدی عقلی هستند، اصلا کاری ندارند به این که این چیز بر این مطلب لفظی است یا مثلا لبی است، به لفظ کاری نداره، به ظواهر کار نداره، اینا قواعد عقلی هست. فلذا اگر با دلیل لبی هم بیان بشود این قاعده باز چیه؟ جاری است. قواعد منطق کاری نداره به اینکه اون چیزی که داره مطلب بیان میکنه چیه، عقل داره حکم میکنه. و برخلاف فرمایش ایشون در صدد بیان لوازم قدر متیقن از قضیه هم نیستن،
بلکه همانند دیگر احکام عقلی قطعی‌اند. احکام عقلی احکام قطعی‌اند. احتمال در حکم عقلی راه ندارد که. تا اینکه بگیم حالا که احتمال راه پیدا کرد ما میایم اخذ میکنیم به قدر متیقن. عرف هم نمیتواند برخلاف قواعد عقلی حکم بکند به وجود ظهوری در یک قضیه. بگه درسته اینجا عقل میگوید مثلا باید این گونه باشد اما ظهورش آن گونه است، معنی نداره. عرف نمیتواند برخلاف حکم عقل حکم بکند به اینکه این ظهوری دارد. چرا؟ چون لازمش این است که بگیم گوینده کلام چیزی را اراده کرده است که خلاف عقل است، بس عاقل نیست. بلکه اگر ما قواعد منطقی را امور قطعی ندانیم، همان گونه که عرض کردم استدلالات ما میریزه به هم. ما در جمیع علوم استدلالاتمون بر اساس چیه؟ بر اساس قیاسات منطقی است. اگر شما بگی این امور قطعیه نیست، احکام منطقیه احکام قطعیه نیست، پس قیاسات هم احکام قطعیه نیست، احتمال درش راه داره. وقتی احتمال درش راه داره شما چطوری داری استنتاج میکنی؟ چطوری داری حکم قطعی میکنی؟ در جمیع علوم هم این قیاسات منطقیه راه داره، از علوم تجربی بگیر تا علوم عقلی، هر علمی باشد بر اساس قیاسات منطقی شما دارید استنتاج میکنید و اینها رو مسلم میدانید که استنتاج میکنید، میگید قطعی است چون حکم عقل است، تخلف ناپذیره، فلذا نتیجه هم قطعی است. وقتی مقدمات حتمی باشد بله ممکنه در اصل وجود مقدمه اشکال داشته باشیم، اما اگر مقدمه رو قبول کردیم دیگه در نتیجه نمیتونیم اشکال کنیم. چرا؟ چون میگیم نتیجه بر اساس قیاسی است که این قیاس را عقل بهش حکم کرده، جزء قواعد منطقی است. پس این که بگیم این قواعد منطقیه نه همچین قطعی هم نیست، قدر متیقن داره، اینا خیلی حرفای عجیبی از ایشون صادر شده. اصلا کار منطق این نیست، کار علم منطق این نیست که بیاد چنین کاری رو انجام بده. شاید به خاطر وضوح این مطالب است که مرحوم آخوند اصلا متعرض این مسئله در کفایه نشده. این مطلب رو مرحوم آخوند با اینکه خب شیخ مقدمه بر ایشونه مفصلم راجع به این مسئله صحبت کرده، اما آخوند اصلا این مسئله رو در کفایه نیاورده. شاید جهتش این باشد که احساس کرده مسئله واضحیه، گفتن نداره. اما یه نکته رو باید دقت کرد. اون چیزی که مرحوم شیخ ادعا کرده مبنی بر این که بازگشت اختلاف در مسئله به اینه که عمومی که در منطوق لحاظ شده آیا آلت و وسیله ایست برای ملاحظه حال افراد به نحو عموم و استغراق، یا اینکه اخذ عموم در منطوق به نحو موضوعیت. ایشون مسئله رو گفت مترتب بر این است دیگه، ببینیم عموم به چه نحوی لحاظ شده، آیا آلتی برای لحاظ افراد است یا موضوعیت داره. یعنی چی؟ منظورش چیه از این حرف؟ منظورش اینه، فرض کنید ما یه قضیه‌ای داریم مثل همین مثالی که ایشون گفت، مثال فقهی هم هست، مثال واقعی. اذا کان الماء قدر کرن لم ینجسه شی. اگر کسی آمد گفت منظور از این قضیه چیه؟ معنای این قضیه چیه؟ معناش اینه اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس دم و بول و قائط و منی و کلب و کافر الی آخر نجاسات. اون وقت مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه اذا لم یکن الماء قدر کرن یونجس و دمون و بولون و قائتون باز الى آخره نجاسات. پس اگر آمدیم این گفتیم معنای این جمله اینه، در واقع به تعداد نجاسات داره منحل میشه به قضایای متعدد، اون وقت به تعداد نجاسات چی میشه؟ مفهوم پیدا میکنه و شامل جمعی نجاسات میشه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که اختلافی که بین منطوق و مفهوم هست فقط در کیفیته. یعنی چی؟ یعنی در منطوق بحث از عدم تنجس، در منطوق مفهوم بحث از تنجس، اما از لحاظ کمیت تفاوتی بین منطوق و مفهوم وجود ندارد. در منطوق هم به تعداد نجاسات داریم صحبت میکنیم و حکم میکنیم، در مفهوم هم باز به همان تعداد نجاسات داریم حکم میکنیم. اما اگر قائل شدیم که خود لفظ عام موضوعیت دارد و حکم بر افراد مترتب نشده، در این صورت مفهوم قضیه فقط این خواهد بود که اذا لم یکن الماء قدر کرن ینجسه شیئون، که اون وقت این مفهوم با منطوق هم در کیفیت اختلاف پیدا می کند هم در کمیت. چرا در کمیت اختلاف پیدا می کند؟ چون در منطوق شیئون نکره در سیاق نفی افاده چی می کنه؟ عموم. در مفهوم شیئون نکره در سیاق اثبات دیگه افاده عموم نمی کنه. پس در کمیت هم چی می شه؟ اختلاف پیدا میکنه. منظور شیخ اینه از این مطلبی که فرمود. خب حالا اشکال این حرف چیه؟ اشکال این حرف اینه، تغییر در الفاظ عبادات سبب تغییر ظهورات آنها میشود. در نتیجه نمیتوان بدون قرینه به جای نکره ای که در سیاق نفی آمد افراد را جایگزین کرد. انحلال حکم به تعداد افراد معنیش این نیست که شما بیای در خود قضیه دست ببری لفظ و تغییر بدی. مثلا برای اینکه معلوم بشه چی داریم میگیم، مجرد این که شما از دو لفظ یک معنا را برداشت کنی سبب نمی شود که بگیم جمیع ظهورات اینها مثل همه. اگر ما بگیم اذا جاء زیدون فاکرمه، آیا می تونیم بگیم این جمله در معنای این است که بگیم اکرم زیدن الجائی؟ یه معناست دیگه. اذا جاء زیدون فاکرمه از حیث منطوق فقط نگاه کنید، از حیث منطوق اذا جاء زیدون فاکرمه. حالا اگر یه کسی به جای این گفته بود اکرم زیدن الجائی، از حیث منطوق اینا عین هم بودن یا نه؟ یه معنا برداشت میکرد عرف از این دو جمله یا نه؟ یه معنا برداشت میکرد. اما حالا که هر دو منطوقاً دارن دلالت بر یک معنا می کنن، معناش این می شود که پس جمیع ظهوراتشون هم مثل همه. یعنی اکرم زیدن اکرم اذا جاء زیدون فاکرمه مفهوم دارد، پس اکرم زیدن الجائی هم مفهوم دارد. اینو میشه گفت؟ این که منطوق دو قضیه مثل همه معناش این نیست که شما می توانید بیای الفاظ را جا به جا کنی و بعد بگی هر چی از این برداشت کردیم باید از اینم برداشت کنیم، ولو این منطوق داشته باشد باید بگیم پس اینم منطوق داره، این مفهوم داشته باشد باید بگیم اینم مفهوم داره. اینطور نیست. این دو جمله در نزد عرف منطوق واحد دارن. اذا جاء زیدون فاکرمه و اکرم زیدن الجائی. از حیث منطوق عرف از این دو قضیه یه معنا میفهمه، اما میگه اولی مفهوم دارد دومی مفهوم ندارد. پس اینکه دو قضیه یک منطوق داشته باشند معناش این نیست که جمیع احکامی که بر اولی وارد است بر دومی هم وارد باشد. به همین ترتیب در ما نحن فیه ما میتونیم اینطور بگیم در پاسخ مرحوم شیخ که شما نمیتونی ادعا بکنی که چون قضیه اذا کان الماء قدر کر لم ینجس حشی منطوقا به معنای این است که بگیم اذا کان الماء قدر کر لم ینجس دم و بول و قائت الی آخره، پس مفهوم اینا مثل مفهوم اولی این مفهوم دومیه. در دومی چطوری مفهوم میگیری؟ این همون مفهوم رو در اولی هم بگیر. نه اینطور نیست. انحلال یک قضیه به تعداد افراد موضوع در خارج فقط از حیث منطوقی است. شما نمیتونید بگی حالا که منحل شد پس ما در واقع 10 قضیه شرطیه داریم، این 10 قضیه شرطیه هر کدام یه مفهوم دارد. ما یه قضیه شرطی بیشتر نداریم، اونم اینه اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شیء، تمام. شما منطوق اینو داری منحل میکنی به تعداد افراد قضیه، اما معناش این نیست که حالا بیای مفهوم گیری رو توی اونا انجام بدی. مفهوم رو تو خود این باید انجام بدی تو همان لفظی که بهت رسیده. بله اگر مفهوم هم به نحوی بود که خودش قابل انحلال بود به تعداد افراد، اون وقت به منحلش کن. شما نمیتونی منطوق را منحل کنی بعد از قضایای منحل شده مفهوم بگیری. مفهوم بعد از خود قضیه بگیری. قضیه ما چیه؟ اذا کان الماء قدر کر لم ینجس شیء. گفتیم قبلا در مفهوم گیری چی کار میکنیم؟ قید رو منتفی میکنیم، حکم رو نقیزش رو میاریم. انتفاع قید چیه؟ اذا کان الماء اذا لم یکن الماء قدر کر نقیز ینجس چی میشه؟ لم ینجس. پس میشه اذا لم یکن الماء قدر کر لم ینجس شیء، تمام شد. ینجس شیء باشد اذا کان اذا لم یکن الماء قدر کر ینجس شیء، اینم قابلیت انحلال نداره. چرا؟ چون عموم نداره، چون نکره در سیاق اثبات، در اینجا در سیاق نفی نیست که بخوای عموم بگیری منحلش کنی. پس فرمایش آقایونی که می‌فرمایند در این موارد مفهوم گیری نمیشه کرد و مفهوم قضیه مجمله، فرمایش اونا درست. مرحوم میرزای ناینی ایشون هم اول ثبوتاً فرمودن قضیه همان گونه ایست که شیخ گفته، یعنی افاده مفهوم توسط قضایای شرطیه‌ای که حکم به نحو عام استقراقی در اونها بیان شده مبتنی بر اینه که اون چیزی که بر شرط مترتب شده خود عموم و شمول حکم باشد یا اینکه حکم عام باشد. حکم عام یعنی چی؟ یعنی حکمی که به انحلال موضوع خود به افراد و مصادیقش به تعداد اونها منحل میشه، همان حرفی که الان گفتیم. ایشون میگه ثبوتن این گونه است، اما اثباتن، شیخ اثباتن صحبت نکرد، فرمود اثبات هم نیازمند قرینه ایم، اگه قرینه نباشد چیکار کنیم؟ اما ایشون میگه نه، در مقام اثبات هم ما میتونیم یه چیزی بگیم. چه ادعایی میکنه ایشون؟ میفرماید بستگی دارد که این عمومو شما از چی داری استفاده میکن. اگر عمومی که در تالی آمده معنای اسمی باشد که با الفاظی مثل کل و امثال اونها برش دلالت شده، اون وقت آن چیزی که معلق بر شرط است هر کدام از این دو احتمال میتواند باشد. میتونیم بگیم عموم به ما هو عموم مد نظر است یا حکم عام مد نظر است، هر کدام میتونه باشه. اینجا دیگه نیازمند قرینه. مثلا گفت اگر گفت اذا جاء زیدون فاکرم کل عالمه، چرا؟ چون عموم معنای اسمی است که امکان لحاظ استقلالی دارد. چون امکان لحاظ استقلالی دارد پس میتوان خود عموم را به ما هو هو مد نظر قرار داد و برای ما اهمیت داشته باشد. اما اگر عموم مستفاد باشد از معنای حرفی که مثلا مستفاد است از امثال هیئت جمع محلا به الف و لام، ایشون معلوم عموم در این موارد مستفاد از هیئت میدونه. حالا این حرف درسته یا نه بماند سر جای خود در بحث عام و خاص، اونجا ان شاء الله باید بحث بکنیم. سل اصلا این مبانیشون رو ما فرض کنید پذیرفتیم که اگر اینطوری شد چون معنای حرفی دارد به نفسه امکان لحاظ نخواهد داشت، یا اینکه مستفاد باشد از چیزی مثل وقوع نکره در سیاق نفی. مدلول لفظ اصلا نباشد، که باز در اینجا معلوم میشه ایشون عموم رو لفظی نمیداند. اون وقت دیگه در این موارد نمیتونیم بگیم خود عموم مد نظر است. خود عموم نمیتواند در این موارد مد نظر باشد. حتما اون چیزی که مد نظر است چیه؟ حکم عام است، یعنی حکمی که به تعداد افراد خودش منحل میشود. اون وقت میشه از قسم دو. خب اشکال این فرمایش اینه، من امروز دیگه این مقداری توضیحاتو کم میکنم، یه خورده سریعتر میخوام بگم که بحثو تموم بکنیم. حالا اگه بعد جلسه کسی از آقایون اشکال تو ذهنش بود بیاد سوال کنه خدمت نفسه. اشکال فرمایش ایشون اینه، اولا انحلال حکم به تعداد افراد متعلق خودش در جایی که فرض این باشد که عام استغراقی است، که فرض مسئله ما این است، در هر صورتی که ایشون فرض بکنه اتفاق خواهد افتاد. عموم از هر چی استفاده کنی، مهم نیست از چی استفاده بکنی، همین که عام استغراقی باشد انحلال حکم رخ خواهد داد. فلذا حتی اگر آن چیزی که در موضوع اخذ شده خود عموم و شمول حکمم باشد و بعد یکی از افراد این عام در خارج محقق شود، آیا امتثال بر ما واجب خواهد بود یا نه؟ قطعا واجب خواهد بود، چون اگه واجب نباشه با عموم استغراقی سازگار نیست. عموم استغراقی یعنی چی؟ یعنی عمومی که اومده حکم بر روی تک تک افراد. پس انحلال حکم در هر صورت چی میشه؟ رخ میده. اینطور نیست که بگیم در یه صورت حکم منحل میشه در یه صورت نمیشه. اگر عام استغراقی شد در هر حال حکم به تعداد افراد در خارج منحل است. ثانیاً همانطور که در پاسخ مرحوم شیخ عرض کردیم، این که حکم در واقع به تعداد افراد خودش منحل بشه مربوط است به معنای مستفاد از منطوق کلام. معناش این نیست که حالا که منحل شد پس بریم از این احکام منحله مفهوم بگیریم. بگیم ما یه قضیه داشتیم، آمد منحل شد به تعداد افراد خودش، شد 10 تا قضیه. حالا ببینیم این 10 تا قضیه چه مفهومی دارن. شما مفهوم از چیزی میتونی بگیری، از آن لفظی میتونی بگیری که القا شده است، نه از آن چیزی که از حیث معنا. اون در واقع انحلال، انحلال معنایی است نه انحلال لفظی. از حیث معنا داره منحل میشه نه از حیث لفظ. لفظ یه لفظ بیشتر نیست. این مثل این است که بگیم اذا جاء زید فاکرمه، از حیث معنا در حکم اکرم زیدن الجائیه. از حیث معنا یعنی چی؟ یعنی از حیث معنای منطقی. اما آیا این دو لفظ واقعا یه لفظن؟ نه، دو لفظن. اولی شرط، دومی وصفه. نه با هم فرق میکنن. اما از حیث معنای منطقی معنا ازش برداشت میشه. شما نمیتونید بگی حالا که یه لفظن تو اینو اصلا کلن بردار، فرض کن این لفظ آمده بهت رسید. اینطور نیست. انحلال، انحلال معنایی است نه انحلال لفظی که بگیم در واقع شما 10 تا لفظ داری، در واقع یه لفظ بیشتر نداری. مفهوم هم میخوایی بگیری، مفهوم از لفظ میگیری و بعد از همین لفظ بگیری. پس این که میاد قضیه به تعداد افراد خودش در خارج منحل میشود، معنیش این نیست که شما 10 تا قضیه داری، از این 10 تا قضیه حالا بیای از تک تکشون مفهوم بگیری. اشکال سوم، فرقی وجود نداره شما عموم رو در قضیه از چی استفاده کنی، در هر حال عمومی که قضیه بر آن دلالت میکند معنایی اسمی و استقلالی است، اصلا امکان ندارد معنایی حرفی باشد. مؤیدش هم اینه، شما در هر حال میتوانی عموم را اضافه کنی به یه معنای اسمی دیگر و بگی عموم متعلق. میتونی بگی یا نه؟ آیا معنای حرفی امکان اضافه شدن داره؟ معنایی رو میتونی اضافه بکنی که خودش لحاظ استقلالی داشته باشه، باید حتما معنای اسمی باشه. شما عموم از هر کدام این موارد استفاده کنی، آیا میتونی بگی عموم متعلق یا نمیتونی بگی؟ بله، وقتی میتونی بگی عموم متعلق، یعنی عموم چیه؟ معنای اسمیه. پس این که بگیم در برخی از موارد عموم معنای حرفی است لحاظ استقلالی نمیتونه، این اصلا حرف خیلی عجیبیه. یعنی چه عموم معنای حرفی است؟ عموم اصلا نمیتواند معنای حرفی باشه. اما تنبیه آخری که در مسئله هست، وقت تمام شده، اما یه 10 دقیقه اگر بمانید دیگه انشالله بحث رو امروز تمام کنم. یه نکته، یه مرحوم شهید صدر فرموده، کس دیگه هم نگفته، خیلی حرف عجیب. ایشون اینطور میفرماید: اذا کانت ادات و شرط اسمن یقع و نفسهو موضوعا للحکم که قولنا من اکرمک اکرمهو فصحیحو عدم و دلالت شرطیه هین ازن علل مفهوم. در این موارد اصلا قضیه شرطیه مفهوم نداره. والوجه فی ذلک ما ذکرناه فی التنبیه الاول لتخریج عدم دلالت الشرطیه المسوقه لتحقق الموضوع علی المفهوم. چرا؟ چون قضیه شرطیه ای که در واقع برای بیان موضوع حکم آمده، مثل این که مثلا میگه چی میگن، اگه خدا بچه ای بهت داد اسمشو بذار حسن، میگه این قضیه شرطیه برای چیه؟ برای بیان تحقق موضوع، لذا مفهوم نداره، چون با انتفاع شرط اصلا کلا موضوع منتفی است. موضوع منتفی شد، حکم دیگه نمیتونه بر چیزی مترتب بشه و بگیم مفهوم داره. میگه اینجا هم همینطوره. لان انتفاع الشرط فی المقام یسابق انتفاع موضوع الحکم فی الجزا. چرا؟ چون موضوع حکم کی داره بیان میکنه؟ من داره بیان میکنه. من ادات شرط اسم است و داره موضوع حکم رو بیان میکنه. وقتی شرط منتفی شد، این منه داره چی میشه؟ منتفی میشه. من منتفی میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه برای حکم موضوعی باقی نمیماند، پس این جمله نمیتواند مفهوم داشته باشه. والمفروض ان المعلق على الشرط انما هو الحكم المقيد بموضوعه لا طبيعي الحكم وانتفاعه بانتفاع الموضوع عقلی ثابت في الجمل الحمليه ايضا. میگن که دیگه بهش نمیگن مفهوم، اینکه حکم به انتفاع موضوع منتفی میشود و این نمیگن مفهوم. این در هر قضیه ای هست، در هر قضیه ای شخص حکم به انتفاع موضوعش منتفی است. اشکال این فرمایش چیه؟ اشکالش این است که این که ادات شرط از اسامی محسوب بشن سبب نمیشه مفهوم قضیه شرطی منتفی بشه. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در مفهوم قضیه شرطیه نفی اون سبب انتفاع حکم مذکور در جزا می شود ادات شرط نیست، بلکه چیه؟ خود شرطه، نه ادات شرط. در اینجا من شرط نیست، ادات شرطه. اینطور نیست که بگیم اگه بخوایم مفهوم بگیری باید این چیزی رو که من داره برش دلالت میکند اونو منتفی کنی و اون هم موضوع حکم است و چون با انتفاع آن موضوع منتفی میشه پس دیگه قضیه مفهوم ندارد. شما تو این قضیه من رو منتفی نمی کنی. من اکرمک اکرمه، شرطش چیه؟ در این قضیه شرط چیه؟ من ادات شرطه، شرط چیه؟ اکرام. شرط اکرامه، انتفاع شرط چی میشه؟ میشه عدم الاکرام، نه عدم من. من سر جاشه، میشه من لم یکرم که فلا یجب اکرامو. این قضیه مفهوم دارد، خیلی هم عرفیست، هر عرفی هم از این قضیه مفهوم میگیره. چه حرفیه بگیم این قضایا مفهوم نداره؟ چطور میشه آدم چه این ادعایی بکنه؟ خلطی است که در کلام ایشون صورت گرفته بین ادات شرط و خود شرط. اون چیزی که داره دلالت بر موضوع حکم میکند، آن چیزی که موضوع حکم درش اخذ شده شرط نیست، ادات شرطه. در چه صورتی جمله شرطی مفهوم ندارد؟ در صورتی که خود شرط موضوع باشد. خود شرط موضوع قضیه باشد، نه اداتش. چرا در این صورت میگیم مفهوم ندارد؟ چون شرط باید منتفی شود، انتفاع شرط ملازم است با چی؟ با انتفاع موضوع. موضوع منتفی شد دیگه در مفهوم موضوعی باقی نمیماند تا حکمی بخواد بر اون مترتب بشه. اما در این موردی که ایشون مثال زده، اون چیزی که موضوع حکم است در شرط نخوابیده، در ادات شرط خوابیده. ادات شرط که در مفهوم منتفی نمیشه که، ادات شرط در مفهوم سر جاش میمونه، شرط هست که منتفی میشه. و در شرط موضوع حکم مأخوذ نیست. در اینجا شرط اکرامه، اکرام که موضوع حکم نیست که، موضوع حکم اون من است، اون شخص است. پس این قضایا برخلاف فرمایش ایشون مفهوم دارن، عرف هم همینو میفهمه و مفهوم میگیره و این فرمایشی که ایشون کرده فرمایش تمام و درستی نیست. خیلی خوب، الحمدلله خدا توفیق داد تونستیم قبل از ماه مبارک مطالبی رو که مربوط میشه به مفهوم شرط تو این جلسه به پایان برسونیم. انشاءالله اگر عمری باشه بعد از ایام تعطیلات عید دیگه بپردازیم به مفاهیم دیگر. انشاءالله الله علی محمد و آل محمد.